ترکیبی
بله.
از چند جنگ، چند
بله.
روش طبیعه
بله.
خب
بله.
که من میخوام بر مبتنی بر ابزار رسانه دو تا مسئله مهمش رو به شما عرض کنم.
بله بله.
مسئله اولش کجاگاه سازیه و مسئله دومش دروغ پراکنیه. هدافندی در کشور نداریم که در مقابل دروغ پراکنی دشمن در رابطه با مسائل زنان، در رابطه با اینکه زن ما رو داره در واقع انسان ضعیف جلوه میده دفاع بکنند. ما باید بریم در رابطه با این بحث بکنیم. اگر قرار باشه ما هر چیزی رو بذاریم در سبد عنصر خارجی،
بله.
عملا داریم خودمون رو فریب میدیم.
ما البته
از ما نمیپذیریم.
بله. این درسته.
من میخوام این رو عرض بکنم، ما در عرصه جنگ ترکیبی وسعت منطقه نبرد، سرعت چرخش اطلاعات،
بله.
توجه به افکار عمومی، سرعت تولید و توزیع، بله. محتوا، استفاده وسیع از جنگ رسانه‌ای با ابزارهای اطلاع رسانی برای چه چیزی انجام میشه؟ برای تغییر اندیشه‌ها و با عدم تقارن انجام میشه. ما باید در این عدم تقارن دشمن بتوانیم مثل خودشون نامنظم حرکت بکنیم در حوزه رسانه. من عرضم به طور کلی اینه، بله، من در مسئله زنان این مسئله رو برجسته کرده داره واقعیت ها رو وارونه جده میده در حوزه زنان،
بله.
اما ما هم وظایف در کشور داریم،
بله.
ما نباید از وظایف خودمون در حوزه رسانه عقب نشینیم.
خب شما الان چه پیشنهاد شما آقای دکتر الان چه پیشنهادی دارید شما؟
محتواها،
بله.
و فرم،
بله.
جدیدی از محتوا
درست.
ما باید اون بخش از زایزه ایرانی که حالا چه بر اثر تهاجم فرهنگی، چه بر اثر تهاجم شناختی، چه بر اثر تهاجم نم در حوزه جنگ نم این زایزه تغییر کرده، ما باید به سمت این زایزه بریم. ما نباید این زایزه رو ترد بکنیم. مگر اون خانومی که حجابش شله یا اون کم حجابه، اون مگه جزئی از جامعه ما نیستش؟ ما چرا برای اون نباید محتوا بشیم؟
بله. حالا شما چه پیشنهادی دارید؟ تو محتوا که بحث کردید، خب بحث کاملا درستی هستش. اینکه شما میفرمایید جنگ ترکیبی، مسائل شناختی، بحث تأثیر روی اذهان، کجتابی اذهان و اون تحریک هوش هیجانی، مسائلی که تو جنگ ترکیبی تأثیری که روی هنجارها و ارزشهای جامعه هست و استفاده از عواطف افراد هست، اینا خب چیزایی که حالا به طور کلی گفته میشه و بحثی که محتوا رو باید تقویت کنیم واقعیتش اینه که تکرار میشه در برنامه ها. اما خب یه خورده وقتی که ما وارد جزئیات میشیم یه ذره اونجا، یعنی پیشنهاد عملی اونجا یه مقداری به نظر من کار سخت میشه.
خب
که حالا این رو اگر بذاریم
جامعه که کم حجاب میدانیم ولی جزئی از جامعه ایران هستن که بر اثر تأثیرات رسانه‌های مخالف دایرهشون تغییر کرده، آیا ما نباید رویکرد و فرم جدیدی برای اینا داشته باشیم یا باید داشته باشیم؟ نباید داشته باشیم یا باید داشته باشیم؟ این رو شما بفرمایید.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر قربانی، همراه ما باشید. خب آقای جوانشیر، شما فکر میکنید که رسانه‌های بیگانه در زمینه حالا میدانداری که تلاش میکنند البته اون رو داشته باشند یا به تعبیری تصرف بکنند، از چه تاکتیک، روش‌ها یا شیوه‌های استفاده میکنند؟ در منظورمون در واقع جامعه ایرانی است و تلاش برای تسلط فرهنگی بر جامعه ایران.
شیوه‌هایی که تا به حال استفاده کردن رو اگر بخوایم بررسی بکنیم، اول این هستش که سعی بکنن ذهن مخاطب رو تسخیر بکنن،
بله،
و خودشون رو به عنوان مرجع و ریفرنس اصلی اطلاع رسانی درست و موثق فوق شبکه‌هایی که در داخل وجود داره و فوق مراجع خبری که در داخل وجود داره نشون بدن،
بله. مرجعیت سازی،
بله، و سعی بکنن که مردم رو به اخبار خودشون عادت بدن،
بله.
در لابلای به هر حال خبرهای مغرضانه و کذبی که میگن، گاهن اخباری که شاید از مجاری رسمی عنوان نشه رو تو دستور کارشون میذارن که،
بله.
بیان بشه. یکی از شیوه هایی که دارن اینه که افرادی که شاید به دلایل حالا گوناگون تریبونی ندارن یا کمتر در داخل دارن رو گروه های معاند افرادی که در حاشیه هستن، حالا لزوما هم بحث عناد نیست، کسانی که حالا شاید اصلا لزومی هم نداشته باشه یا کمتر بهشون پرداخته بشه رو اینا سعی میکنن که بولد بکنن و بهشون تریبون بدن.
بله.
و به طرق مختلف سعی بکنن خودشون رو دلسوز ملت ایران نشون بدن و همگام با جامعه جهانی.
بله.
منتها یه موضوعی هست که حالا من باید بهش بپردازم، این که ما یه مشکلی که داریم اگر یه بحث آسیب شناسی بخوایم بکنیم تو این حوزه، ما دوچار یه نفوذ پیچیده داخلی هم هستیم.
باید.
یعنی این هست که از تو بحث رسانه‌ای از اون بعد خارجیش خیلی خطیرتر و خیلی حائز اهمیت تره.
بله.
ما میبینیم که یه جریانی، یه خطی وقتی در خارج کشور میخواد استارت بخوره، همزمان در داخل کشور هم کسانی در طبقه مرجع و الیت جامعه، حالا تو جامعه ورزشی، هنرمندان، بله، از طرفی و از طرفی هم تو سیاسیون ما، حالا سیاسیونی که حالا خود صریح بخوایم بگیم نزدیک جریان اعتدال و اصلاحات هستن، همون حرفها رو میان همزمان با رسانه‌های خارجی، همون کلید واژه‌ها رو میان روش بیان میکنن، میپردازن، تایید میکنن، گاهن
در واقع بولد میکنن.
و بله، و خیلی اوقات هم هستش که اصلا دشمن حرف‌های خودش رو از زبان اونها میزنه،
یعنی در واقع با استناد به همون اخبار.
بله، کلید واژه‌ها رو میده. اینجا مثلا یک فرد فعال سیاسی یا یه فرد شاخص سیاسی که قبلا هم سمت بالایی داشته میاد اینجا یه توییتی میزنه و بعد اونها میپردازن به این موضوع و ورود میکنن به این موضوع، که این شیوه های مختلفی هستش که خودش نشون میده که به هر حال ما در داخل هم دچار یک
آسیب شناسی
باید بکنیم و دچار یک شبکه نفوذی هستیم که باید به این هم توجه داشته باشیم.
بله بله، همینطوره. در واقع حالا چه توییت ها، چه جراید و روزنامه ها، مطبوعات داخلی هم
تیترایی که میزنن، بله، گاهن همگام هست با خارج از کشور
یا برخی از گزارش ها و تحلیل ها در واقع
این رو ذهن مردم خب تاثیر
استفاده میشه در اون تبلیغاتی که اون ور آب رسانه های بیگانه انجام میدن. بله، حالا نکته ای هم که هست، به نظر میاد که رسانه های فارسی زبان به طور خاص یه نوع تقسیم کاری هم در این زمینه دارن. حالا اینی که شما فرمودید به نظر میاد که مثلا توی اینترنشنال بیشتر حالا گروه ها و کلونی ها مطرح میشه، حالا این گروه ها گروه های ممکنه ورزشی باشه یا نمیدونم هنرمندان باشن یا اون چی که حالا به عنوان اونها هنر اعتراضی ازش یاد میکنند، یا مثلا توی من و تو بیشتر حالا توی برنامه مثلا سمت نو یا نمیدونم امید یا برنامه از این قبل یا بعضی از حالا محافلی که گرد هم جمع میشن صحبت میکنن، بیشتر روی بحث جوانان و اتفاقا مسئله زنان که خیلی حالا سعی میکنن به صورت موردی و کیسوار و در قالب روایت هایی که از فلان زنی که مثلا دچار فلان آسیب شده یا نمیدونم در شرایط سختی زندگی میکرده در ایران، روایت هایی رو نقل بکنم و اون جنبه حالا غیر مستقیم که شما فرمودید خیلی وقتا هم هست، یا مثلا توی بی بی سی که البته اونجا بیشتر حالت تئوریزه کردن و به اصطلاح نخبگانی سعی میکنه داشته باشه. حالا خانم دکتر شما چگونه میدید، خانم دکتر میرزایی، این بحثی که گفته میشه حالا به اصطلاح حالا زن استاندارد در مقابل زن ستیزجو و کلن ادبیاتی که حالا رسانه‌های فارسی زبان در این زمینه دارند رو شما چگونه می‌بینید؟
ببینید، نکته‌ای که شما فرمودید خیلی نکته مهمیه. یعنی رسانه‌ای که داره بر علیه زنان ایرانی کار می‌کنه، راهبردهای متفاوتی داره. مثلا بی بی سی میاد نظریه پردازی می‌کنه. یکی اتفاقی که خیلی رایج در مورد اونها اینه که میان فضای مطالبات زنان رو در مقابل با نهاد حاکمیت قرار میدن و این به پشتوانه همین جریان‌هایی است که اون نظریات فمینیستی پشتشون هست. یعنی کلا نظریات فمینیستی بسیار وامدار مجموع نظریات مارکسیستی هست که به یک نهادی که نهاد طبقه حاکم هست، طبقه‌ای که قدرت رو در دست داره، با اونها مبارزه میکنه. پس پیشفرض ذهنی این جریانات مبارزه با نهاد حاکمیته.
بله.
و این رو در دست میگه، این رو بستر خودش قرار میده.
درسته. بله.
یک رسانه دیگری مثلا من و تو میاد خرده روایت ها رو اینجا بله. در دست میگیره و اونها رو مدیریت میکنه، میگه فلان خانم فلان جا
دقیقاً
فلان ظلم در موردش صورت گرفت، من میاد یک بخشی از جامعه رو همراه میکنه.
شما در واقع اونو تئوریزش کردید اون صحبتای منو.
بزرگواری بله. خواهش میکنم.
خواهش
و
میکنم.
این خیلی مهمه که هر کدوم از این جریان ها میان افراد تاثیرگذار اجتماعی رو در دست میگیرن. مثلا بی بی سی فارسی میاد صحبت های یک خانم نظریه پرداز در حوزه زنان رو در دست بله. مثلا خانم شیرین عبادی رو میاد بولدش بله. میکنه بله. برای خودش. من و تو میاد یک فردی که فالوورش زیاده رو میاد اونجا بولد میکنه
بله.
خیلی مهمه دقیقا. که ما اینا رو در دست بگیم. اما در مقابل چی؟ ما در مقابل یه سری خانم هایی رو داریم که تو فضای جامعه ما فارغ از جریان سیاسیشون یک سری مخاطبین اجتماعی دارن، یعنی فارغ از اون اتفاقاتی که با احترام به قوانینی که من کاملا بهش پایبند هستم، فارغ از مثلا پوشششون رو هویت اسلام، یعنی ما مثلا خانومی که یک فعال اجتماعی در حوزه فقر داره فعالیت میکنه، اون فرد طبیعتا یه مخاطب زیادی توی جامعه ما داره. پس ما در مقابل با اون جریانی که جریان‌های اجتماعی رو در دست گرفتن، این افراد رو باید بولد بکنیم. در پاسخ به صحبت آقای دکتر دارم عرض می‌کنم
بله.
پس ما باید چیکار بکنیم؟ ما
بله.
دقیقاً باید بیم زن ایرانی رو در مقابل اون آسیب‌هایی که دارن مطرح می‌کنن قرار بدیم. یعنی واقعیت‌های جامعه قبول می‌کنیم بالاخره ما مشکل زیاد داریم، ما ظلم در حق زنان توی جامعهمون کم نداریم، همونطوری که در کل دنیا
یه مسئله کلی فراگیر دنیاست. بله
خانم دکتر، من اصلا تصدیق نکردم که ما در جامعهمون به زنان ظلم داریم، اصلا بحث بنده نبود.
نه عرضم این بود که شما فرمودید که ما در مقابلش باید کار بکنیم، بحث ظلم رو در مقابل حرف شما عرض نکردم.
بله
همونطور که آقای دکتر فرمودن، ما باید بیایم اون جریان‌های مخالف رو بولد بکنیم، در فضای پررنگ بکنیم در فضای رسانه‌ایمون
بله.
که ما چه زنان و مفاخر رو داریم و چه رشدهایی رو در این فضا داریم و دقیقاً مخاطب. ببینید من الان که توی رادیو گفتگو نشستم باید اینو در نظر بگیرم که مخاطب من سیاستمدار نیست، عام جامعه هم عموماً نیست، افرادی هستن که با هدف اومدن این فضا، این رادیو و این برنامه رو دارن گوش میدن. پس قاعدتاً یک مقدار ما ادبیات رو مشاهده میکنیم، ما ادبیاتمون ادبیاتی نیست که شاید خیلی از مردم جامعه باش آشنا باشن، به نظریات داریم اشاره میکنیم، اصطلاحات خاص رو داریم استفاده میکنیم و طرف باید بنیان فکری براش داشته باشه. این مخاطب شناسی خیلی مهمه در فضای رسانه‌ای و در حوزه زبان.
این خیلی مهمه بله دقیقاً، اینکه ما با چه مخاطبی، که البته حال همونطوری که فرمودن به نظر منم همینطوره، مخاطب با سلیقه‌های مختلف و متنوع ما داریم، این یه واقعیتی هستش. و در این حال این که این نکته هم به نظر من میشه بهش اشاره کرد، حالا تو هر تولید محتوایی که هست، اینه که واقعا اونجوری هم که حالا در رسانه‌های اونور منعکس میشه، ما نمیتونیم یک استاندارد خیلی مشخصی به صورت علمی مشخص کنیم، بگیم زن اینه ولا غیر و غیر از این نیست. و به نظر من این میشه روش کار کرد و میشه برنامه سازی کرد، و به خصوص حالا بحثای چه اشکالی داره، حالا به نظر من مثل همونطوری که بی بی سی تئوریزه میکنه در مسیر خودش، ما هم همینجور میتونیم تئوریزه کنیم، حالا از افرادی که در این زمینه تخصص دارن، بحث تئوریزه کردنش مثلا جایگاه زن در جامعه اسلامی، و حالا به قول شما اون زمینا و ظرفیت هایی که باید فراهم بشه از منظر علمی، و در واقع یه بخشم آسیب شناسی نگاه سکولاریسم، چون بستر تمام این صحبت هایی که بی بی سی انجام میده روی بحث سکولاریسم هست و روشنگری و مدرنیته. واقعیت خیلی سریع هم اینو میگن، و بنابراین حالا باید شما بیاد جواب بدید دیگه، محتوایی که میسازید باید بگید که شما اولا پایه‌های فکرتون چیه، اگر سنت هست چه جاذبه هایی درش هست، اونا رو مطرح کنید و بر این اساس در واقع قاعده سازی انجام بشه دیگه. بعدش حالا رسانه‌های دیگه هم میتونن کمک بکنن، برنامه‌های دیگه کمک بکنن که به قول شما برای مخاطبین دیگه که حالا شاید مثلا جز حالا اون نخبگان درجه یک فکری و سیاسی نیستن، اونها هم بتونن در عمل از اون استفاده بکنن.
با اجازهت من یه نکته رو عرض بکنم خدمتتون.
خواهش می‌کنم
بفرمایید. اتفاقی که افتاده، ببینید ما یه زن شاخص می معرفی می‌کنیم، عموما میشه زن طبقه متوسط، حالا داره یه سطح خاصی از تحصیلات که یه فعالیت اجتماعی هم داره. مثلا زنان روستایی ما در بخش زیادی از این گفتاری که داریم مطرح می‌کنیم جا نمی‌گیرن و اونا احساس میکنن که من مخاطب دقیقا. رسانه های داخلی نیستم دقیقا. میره خودش رو مخاطب رسانه های دیگه قرار میده.
این درسته، نکته جالبیه.
دقیقاً نکته خیلی جالبیه. زنانی که در اشایر هستن با توجه به دسترسی که الان گوشی تلفن در دسترس همه افراد هست، اون احساس میکنه که خب من به عنوان یه خانم اشایری که دارم با دامداری کار میکنم، فرزندان دارم، توی کوه هستم و هنوز هم هستند این عزیزان، احساس میکنه خب من کجای فضای رسانه داخلی دارم دیده میشم. خودش یا قومیت
این یه نوع مخاطبه که دقیقا. فراموش
ما اگر
شده.
اینها رو نبینیم، همونطور که آقای دکتر گفتن، اگر این افراد رو نبینیم، اونها که بیکار نمیمونن، مخاطب رسانه‌های دیگری میشن.
دقیقاً. خیلی ممنون آقای دکتر قربانی، شما نکته‌ای داشتید بفرمایید.
بله بله، من یک نکته‌ای رو عرض بکنم. بفرمایید. ببینید از نظر من بخش زیادی از جامعه زنان و در واقع افرادی که باید در این حوزه کار بکنن، در تهه مارپیچ سکوت رسانه های مانع گیر کردن. نظریه مارپیچ سکوت داره چه میده چی میده؟ میگه یک گروه یا جامعه اجتماعی ممکنه اعضای خودش رو به دلیل عقایدشون منزوی یا ترس بکنه و ترس از انزوا در این جامعه اجتماعی در نتیجه منجر به سکوت به جای ابراز عقیده میشود. نظریه مارپیچ سکوت، ببینید نظریه مارپیچ سکوت در واقع بخوام خلاصه بکنم برای شما این رو میگه، میگه یک گروه یا جامعه اجتماعی ممکنه اعضای خودش رو به دلیل عقایدشان منزوی یا ترس بکنه.
بله.
این ترس از انزوا در نتیجه منجر به سکوت به جای ابراز عقیده میشود و در خیلی از مواقع به جای اینکه ابراز عقیده بکنن میرن و در زمین دشمن بازی
میکنن.
تله مارپیچ سکوت.
بله.
من این رو میخوام در تکمیل فرمایشات خانم دکتر عرض بکنم.
بسیار خوب.
بخشی از جامعه ما بر اثر تولیدات محتوایی رسانه‌های مانع در این مارپیچ سکوت گیر کرده.
بله.
یعنی
بله.
نمیتوانه بیاد ابراز عقیده بکنه.
بله.
ما باید این بستر رو در اختیارش برای کنش متقابل بذاریم.
درسته. بله.
ما باید جامعه زنان رو از تله مارپیچ سکوت خارج بکنیم.
بسیار.
چه دستگاه اینجا نقش موثر داره؟ صدا و سیمای ما داره کار میکنه تو این حوزه. اما من معتقدم باید تبعین نباید یک رویکرد باشه، فقط نباید یک شعار باشه، باید فرم باشه، باید یک فرم جدید ما بیاریم وسط. باید با یک فرم جدید بیایم وسط و بخش اعظم زنان ایرانی رو که در این تله مارپیچ سکوت گیر کردن خارج بکنیم. آقای شهید،
دقیقاً.
رسانه‌های مانع بر اساس همین نظریه مارپیچ سکوت، اقلیت افرادی که در جامعه طرفدار این در واقع بلنگاری ها هستن رو دارن اقلیت نشون میدن و این اقلیت نشون دادن این رسانه های مانع با بمباران اطلاعات باعث شده که اون بخش اعظم جامعه ما که خواهان حجاب هستش در اکثریت بماند. ما باید از این تله جامعه زنان
نکته جالبی بود آقای دکتر قربانی.
جناب آقای شهید، من معتقدم اگر ما بتوانیم زنان ایرانی رو از تله مارپیچ
بله.
سکوت که بر اثر حمله و بمباران اطلاعاتی رسانه‌های مانع به وجود آمده خارج بکنیم، زنان ایرانی رو از این تله موفق کنیم.
بله، خیلی ممنون و متشکر. خیلی جالب و خوب بود آقای دکتر و ممنون از مشارکت جناب عالی در این برنامه، استفاده کردیم. خب با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر قربانی، متشکر.
خداحافظی شما.
آقای جوانشیر، شما چطور میبینید موضوع رو و بحث حالا میدانداری، تلاشی که رسانه‌های بیگانه برای میدانداری تو عرصه میدان در واقع انجام میدن برای میدانداری و آسیب شناسی داخلی، رسانه‌های داخلی؟
خب اون بحث نفوذ شرایطی رو ایجاد کرده که دشمن تا یه حدودی به هر حال توفیقاتی رو داشته باشه. مشکلی که پارسال به وجود اومد و این شبه جنبشی که در یکی دو ماه هم توسط خود مردم تومارش پیچیده شد، این علت اصلی این شرایطی که به وجود اومد آمادگی داخلیه. استارت یک همچین فتنه ای بود و همراهی اون شبکه های داخلی که از قبل آماده کرده بودند برای فتنه ای که در اواخر شهریور پارسال به اصطلاح استارت خورد و یه چند ماهی جامعه رو ملتهب کرد. بعدش هم به حمد الله با بحث های تبیینی که در جامعه ایجاد شد، این غبار فتنه و غبار شک و شبهه آهسته برطرف شد در جامعه ما و بعد ما میبینیم که بعد از گذشت حدود 2-3 ماه از اواخر شهریور سال گذشته، هر روز یا هر هفته‌ای که به اصطلاح میگذشت از اون به اصطلاح التهاب جامعه کاسته میشد و اون به اصطلاح فتنه‌ای که بود رو به خاموشی و افول و آرامش میرفت فضای جامعه. و این به خاطر این بودش که اولا حالا طراحان این فتنه که سرویس‌های غربی بودن خوب جامعه ما رو و ظرفیت‌های ما رو نشناختن و تو مباحث اعتقادی ما به اصطلاح مشخص شد که کاملا فاصله دارن با
کاملا باورها رو نمیشناسن.
عملا به این نتیجه رسیدن که با این روش ها به هر حال خانواده منسجم ایرانی و اعتقادات عمیق مردم ما خدشه‌دار نخواهد شد. اگر هم به قول معروف که توفیقی پیدا کردن، این به خاطر این اشتباهات اولا خواص ما بود و کار به هر حال آفندی که ما تو حوزه رسانه‌ای باید انجام میدادیم. تو بحث تبیین یه مقداری به تأخیر افتاد، یه زمانی رو برای دشمن ایجاد کرد که یه دروغی رو بتونه جا بندازه و یه فضایی رو ایجاد کنه که زن ایرانی فکر کنه به هیچ ظلم شده، مرد ایرانی هم همینطور در حمایت از اون بیاد به صحنه. و بیشتر هم سعی کردن جوانان و اقشار کم سن و سال و کم تجربه رو به میدان بیارن که به حمدالله بعد گذشته چند ماه میبینیم که این فتنه خود به خود خاموش شد و اونها هر چقدر هزینه کردن و تلاش کردن نتونستن دیگه شرایط ماهای ابتدایی فتنه رو
احیا
بود. دشمن مجدد برای این روزها نقشه کشیده و فراخانی داده که من فکر میکنم که با توجه به اشرافی که نسبت به شرایط امروز ما و تجربه‌ای که داره از فتنه‌ای که پشت سر گذاشتیم بهتر میدونه که توفیقاتی در شهریور امسال نخواهد داشت. فضاسازی که کرده به نظر من دنبال یک بهره برداری حداقلی هستش از این حجم گسترده هزینه‌ای که توی یک سال گذشته انجام داده. این هستش که اینها برای شهریور که کاملا ناامید هستند، برای اسفند ماه، انتخابات بسیار حساس و سرنوشت ساز اسفند ماه ایران از حالا دارن برنامه ریزی میکنن و شرایطی که الان دارن تبلیغش رو میکنن دنبال بهره برداری اهدافشون در اسفند ماه در ایران هست.
بله بله، نکته خیلی مهمی بود که شما در پایان بحث به اون اشاره کردید آقای جوانشیر.
و این رو باید همگان بدونن که دشمن میدونه که در شهریور ماه اقبالی نخواهد داشت.
بله،
اما این استارت بهره برداری هستش که
زده شده،
پروژه‌ای هستش که در اسفند ماه میخوان بهره برداری کنن.
بله بله،
آگاهی عمومی رو هم میطلبه.
دقیقاً، و این در واقع بحث سالگرد، نزدیک شدن به سالگرد اختشاشات و همینطور بحثی که رسانه‌های بیگانه کم و بیش گوشه و کنار درباره انتخابات هم از هم اکنون ولو به طور غیر مستقیم مورد توجه قرار دادن که قطعا باید مد نظر عزیزان قرار بگیره. خیلی ممنون و متشکر از این راهنمودتون. خب خانم دکتر میرزایی، صحبت‌های پایانی را هم با شما داشته باشیم.
خواهش میکنم، من دو تا نکته رو میخوام عرض بکنم. این هستش که در واقعیت جامعه ایرانی همونطور که کارشناس محترم فرمودن، میل به حفظ آرامش، امنیت و اون مبارزه با یا عدم تمایل نسبت به هنجار شکنی و آشوب در جامعه وجود داره. من تقریبا هفته پیش با خانمی صحبت میکردم، ایشون بنگاه اقتصادی داشتن، ظاهرشون هم نمیخورد به که بخوان خیلی تمایلی به فضای مذهبی داشته باشن، ولی ابراز نگرانی میکردن که اگر دوباره آشوبی رخ بده قطعاً به که اون بنگاه اقتصادی ایشون آسیب خواهد خورد.
بله.
و همچنین خانوم هایی که تو اون بنگاه اقتصادی شاغل هستن، یعنی این دقیقا اون اتفاقی که واقعیت جامعه داره رخ میده. بله. یعنی نگرانی هست، اما از یه سمت دیگه همونطور که پارسال هم مشاهدش بودیم، یک سوء استفاده رسانه کرد از میل به هیجان طلبی. این خیلی بله. مهمه. یعنی یک قشری از خانوم ها و دخترها و پسران ما برای تخلیه هیجان طلبی خودشون وارد جامعه شدن. یکی از دوستان ما تعریف میکرد، میگفت من توی مترو بودم، دو تا دختر خانم داشتن صحبت میکردم بریم فلان جا شلوغ شد، یکی گفت که نه دیگه خسته شدم امروز.
یعنی
صرفا بحث این بود که دوستش دنبال هیجانات خودش بره. یعنی اینو باید دوباره روش تمرکز داشته باشیم که اگر ما یک سری نیازهای واقعی جامعهمون علل خصوص دختران جوانمون رو نبینیم و اونها رو برآورده نکنیم، رسانه ها و فضای بیگانه آماده است که از اون استفاده بکنه. ما اون هیجان رو به سمت رشد نبریم، اون هیجان به سمت تخریب جامعه پیش خواهد رفت و امیدواریم که این دقت بیشتر رخ بده.
خیلی عالی، خیلی ممنون. بله، نکته زیبایی بود که فرمودید، متشکرم. به پایان یکی دیگر از قسمت‌های برنامه امواج شبهه رسیدیم. امروز در خدمت آقایان دکتر قربانی، آقای جوانشیر و همینطور خانم دکتر میرزایی که صاحب نظران حوزه رسانه هستند بودیم و در این برنامه به موضوع تبلیغات رسانه‌های بیگانه و نحوه ورود اونها به بحث زنان و تلاش اونها برای سوء استفاده از موقعیت‌های زنانگی و جریان سازی و گفتمان سازی پرداختیم و تلاش کردیم تا جایی که ممکن است و وقت اجازه میده نوعی تبیین در این زمینه و در زمینه تقسیم کار رسانه‌ای و همینطور تلاش رسانه‌های بیگانه برای تنظیمگری رفتارهای زنانه داشته باشیم و نگرش‌های دو قطبی زن استاندارد در برابر زن ستیزگر رو مورد توجه قرار دادیم و استاندارد سازی که رسانه‌های بیگانه تلاش دارند در جامعه ایرانی از زن ایرانی ارائه بدهند. ضمن تشکر از حضور میهمانان محترم و همه شما مخاطبان فهیم و هوشمند رادیو گفتگو که همراه ما بودید و به ما گوش دادید، تا برنامه دیگر که همراه شما عزیزان باشیم، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. یا علی، خدا نگهدار.
مناسبت خوبی است برای تجدید یاد این دو شهید عزیز بالیقدر، شهید رجایی و شهید باهنر، و این حرف درستی است که این دو نفر حقا نماد دولت مردان متعهد و پایبند و مردان جمهوری اسلامی بودند.
گرامی داشت یاد و خاطره شهدای خدمت، رئیس جمهور شهید محمد علی رجایی، نخست وزیر شهید حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد باهنر و حضور داشت دیگر شهدای شهریور در تمامی شهرهای کشور. و در تهران چهارشنبه 8 شهریور ساعت 9:30 صبح، مکان میدان بهارستان خیابان مردم مجتمع فرهنگی رفاه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمتتونیم در بخش دوم از برنامه ها تا ساعت 22 و امیدوار هستیم که شنوندگان عزیز ما همچنان همراهی بفرمایند. به ساعت 17 میرسیم. از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه ما روایت میکنیم توجه فرمایید.